خارج حصول چهارشنبه دوده 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. بحث ما به اینجا رسید که سه قول در ارتباط با مسئله وجوب مقدمه مطرحه در مقابل قول مشهور. یکی قول صاحب معالم که بر اساس اون چه که شیخ و آخوند به صاحب معالم نسبت دادن، صاحب معالم اراده ذل مقدمه را شرط وجوب مقدمه می دانه، یعنی وجوب غیری را مشروط می دانه، در حالی که وجوب نفسی مطلقه، چون وجوب نفسی ذل مقدمه قطعا مشروط به اراده ذل مقدمه نیست، ولی وجوب غیری مقدمه مشروط شده به اراده ذل مقدمه. قول دوم قول شیخه، بر اساس اونچه که بعضی از مقررین به شیخ نسبت دادن و آخوند نقل فرموده که جناب شیخ قصد توسل به ذل مقدمه را از مقدمات وجودی مقدمه میدانه، یعنی شرط وجودی نه شرط وجوب غیری. و صاحب فصول ترتب ذل مقدمه را بر مقدمه از شرایط وجودی مقدمه میدانه. با این توضیحات فرق بین نظریه شیخ و صاحب فصول از یک طرف با صاحب معالم روشنه. صاحب معالم قصد و اراده را، اراده ذل مقدمه را شرط وجوب و اونها از شرایط وجود، حالا شیخ قصد توسل را و صاحب فصول تحقق و ترتب ذل مقدمه را. بس اینجا بود. عرض شد در ارتباط با نظریه صاحب معالم، مسئله اول نسبتی است که داده شده. آیا نسبتی که آقایون دادن به صاحب معالم درسته؟ یعنی صاحب معالم اراده ذل مقدمه را شرط می داند برای وجوب مقدمه، و واقعا بازگشت فرمایش صاحب معالم به یک قضیه شرطیه است، که اگر این طوری باشه خب دیگه این فرمایش باطله، بطلانش هم خیلی واضحه، چون در جای خودش ثابت شده که وجوب غیری تابع وجوب نفسی است اطلاقا و اشتراطا. اگر وجوب نفسی مطلقه، وجوب غیری هم باید مطلق باشه. اما ظاهر عبارتی که از صاحب معالم در بحث زد در معالم الاصول وجود داره این نیست. ظاهر عبارت قضیه حینی است. اگر قضیه حینی شد، اون موقع این اشکال عدم تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی اطلاقا و اشتراطا دیگه مطرح نیست. عرض کردیم که جناب شیخ اعظم در عین این که مسئله را شرطیه تصویر کرده، یه اشکالی به صاحب معالم داره که این اشکال از نظر جناب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در فضای قضیه شرطیه مطرحه، ولی منات این اشکال رو میشه در قضیه حینیه هم پیاده کرد. توضیح اشکال شیخ رو هم دادیم. جناب شیخ هم خلاصه اشکالش این شد که ما نمیتونیم هیچ وجوبی را مشروط کنیم به اراده مکلف، چون اگر وجوب بخواد مشروط بشه به اراده مکلف، باید شرط در رتبه سابق بر وجوب وجود داشته باشه، و اگر شرط یعنی اراده در رتبه سابق بر وجوب وجود داشته باشه، وجوب لغوه و بعث و تحریک اعتباری که قراره به واسطه وجوب و از بعث تحقق پیدا بکنه تا اراده به وجود بیاد امتثال شکل بگیره، دیگه موضوع نداره. نمیشه هیچ وجوبی را مشروط کرد به اراده اون فعل. بر این اساس جناب شیخ بخواد بفرماد همون طوری که نمیشه هیچ وجوبی را مشروط کرد به اراده فعل، هیچ وجوبی را نمیشه مشروط کرد به اراده چیزی که مستلزم اراده اون فعله، چون باز همون مشکل وجود داره. همونطور که من نمیتونم وجوب صلات را مشروط کنم به اراده صلات، نمیتونم وجوب صلات را مشروط کنم به اراده مقدمه، به اراده وجوب مقدمه صلات رو مشروط کنم به اراده صلات، اینم نمیشه. چون اگر وجوب مقدمه صلات رو مشروط کردم به اراده صلات، وقتی صلات رو اراده میکنم مقدمه را هم اراده کرده ام. بنابراین همون مناطی که در اونجا بود اینجا هم هست. همانطور که نمیشه هیچ وجوبی را مشروط کرد به اراده اون فعل، بخاطر اینکه سر از لغویت وجوب در میاره، هیچ وجوبی را نمیشه مشروط کرد به اراده ذل مقدمش، چون اراده ذل مقدمش مستلزم اراده اون مقدمه است. این بیان شیخه و شیخ خواستن این اشکال را به صاحب معالم در فضای قضیه شرطیه و اشتراط وارد کنه. عرض کردیم ما که ظاهر کلام صاحب معالم را قضیه اشتراط نمیدانیم، بلکه قضیه هین میدانیم، میخوایم همین اشکال شیخ را در فضای هین تصویر کنیم. بازم همین بیان رو میشه گفت، مشکلی نداره. هیچ وجوبی را نمیشه هین اراده اون فعل مطرح کرد، چون سر از لغویت در میاره. هیچ وجوبی را نمیشه هین اراده فعلی که اون فعل مستلزم اراده این فعل متعلق وجوبه مطرح کرد، بازم همینطوره. لذا بیان شیخ این استعداد رو داره و این ظرفیت رو داره که از اشتراط خارجش کنیم و در حینیه هم پیادش کنیم. استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله فاضل، عرض کردیم به بیان شیخ اشکالی دارن که جناب شیخ شما بیانتون رو ما نسبت به خود فعل قبول داریم، اما نسبت به اشتراط مقدمه به اراده ذل مقدمه قبول نداریم. چرا؟ چون توضیح هم دادیم مختصر دیروز. به این جهت قبول ندارن که میخوان بگن اگر شما وجوب خود فعل را مشروط کردید به اراده فعل، این درسته، در رتبه سابق اراده فعل باید تحقق داشته باشه و با تحقق اراده فعل در رتبه سابق از باب شرط دیگه جایی برای وجوب باقی نمیمانه، این درسته. اما اگر آمدید وجوب مقدمه را مشروط کردید به اراده ذل مقدمه، اون محظور که شما میگید درست نمیشه. چون وقتی که وجوب مقدمه مشروط شد به اراده ذل مقدمه، سرانجامش اینه که شما اراده کنی ذل مقدمه را. وقتی اراده میکنی ذل مقدمه را، تو رتبه بعد یعنی بعد از اراده ذل مقدمه دو مسئله برات وجود داره. یکی اراده مقدمه، یکی وجوب مقدمه. اینطوری نیست که مسئله اراده مقدمه و وجوب مقدمه بر اساس مشروط شدن به اراده ذل مقدمه بینشون تقدم و تأخری وجود داشته باشه، بینشون مقارنت هست. و چون اشکال شما تو فضای تقدم و تأخره، اینجا تقدم و تأخری نیست که اون اشکال بیاد. این فرمایش استادمون هست آقای فاضل. ما عرض کردیم که اگر همونطوری که استاد ایشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قائلن اشکال اختصاص به اشتراط نداشته باشه، در فضای هین هم اشکال مطرح باشه، در فضای هین تقدم و تأخر نیست چون اشتراط نیست، نه در اون اصل حرف شیخ، نه در این بحث ما که شیخ میخواد ازش نتیجه بگیره، اشکال متوقف به تقدم نیست. اشکال سرانجامش به لغویت بحث اعتباری و وجوب برمیگرده و این لغویت و وجوب، لغویت بحث اعتباری و وجوب هم در فضای تقارن مطرحه، هم در فضای تقدم و تأخر. اگر شما اصل فرمایش شیخ را از اختصاص به اشتراط بیرون ببرید مشکلتون حل میشه. و امام هم رضوان الله تعالی علیه در فرمایشاتشون همینطور اشکال گرفتن و درست هم هست فرمایش امام. چرا؟ یعنی شما در ظرف وجود اراده مقارن با وجود اراده بحث تعلق به بابا ظرف دیگه ترشح چی کار دارن؟ بابا ترشح، بابا الان شما سر اصل اینو درست کن بعد سر فرد درست میشه، شما کاری به غیری نداشته باش، تو ظرف رو بحث کن. اصلا فرق قضیه هینی و قضیه شرطی، فرق تقدم و تأخر و وجود و عدم وجود تقدم و تأخره. عنایت فرمودید عرض منو؟ ببین اگر شما قبول کردید که اشکال جناب شیخ در اون اصل رو دارم میگم، کاری به فرق ندارم، اگر قبول کردید که هیچ وجوبی را نمیشه هین اراده اون فعل در نظر گرفت، هینش لغوه، یعنی مولا در ظرف وجود اراده بحث اعتباری نمی کنه. شما عنایت کنید اصل مسئله را، سر اصلش داریم میگیم، اب نداره. وقتی مولا در ظرفه، ببین یه بار شما میگید اراده شرطه، شرط تقدم دارد ولو عقلن از باب این که از اجزای علت تام است، حالا یا جزء اخیره یا فلان هرچه هست، حالا ما اونجا هی از یه حرفای فلسفی که حال نداریم هی بریم از یه حرفا بزنیم، شرطه. اگر تقدمه، تقدم در فضای تقدم خیلی روشنه، اما در فضای هین که تقدم وجود نداره بازم همینطوره. اگر شما نسبت به اصل و اول تصور کنید، اگر شما مسئله را در فضای هین هم قائل شدید، امام رضوان الله تعالی علیه اینو دارن، احتمال میدم حضرت استاد، من نرسیدم به تقریر ایشون از امام نگاه کنم، حالا شما نگاه کنید اینو، تقریر خود ایشون از امام رضوان الله تعالی، احتمال میدم تو تقریرشون هم این نباشه، یعنی التفات به این نکته استادشون نداشته باشن. و الا امام رضوان الله تعالی علیه همطور که در مطالبشون هست خیلی روانم هست، امام خیلی قشنگ جمع کرده گفته نسبت غلطه چون صاحب معالم اشتراط قائل نیست، هین قائله، اما اشکال وارده، اشکال وارده، ولی قشنگ فرموده گفته به هین احون اشکال از خلاصه شرط، در شرط اصعبه، روشن، در شرط هم اطلاق و اشتراطش غلطه، هم اصلا در فضای تقدم اون مسئله خیلی واضحه اشکال. اشکال آی فاضل به کی؟ آه. یه بار دیگه ما عرض میکنیم خدمتون چشم. جناب آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه حرفشون اینه، چون فهمشون از کلام شیخ فهم اشتراطه، خواستن با انکار تقدم و تأخر در بحث ما اشکال رد کنه، چون فهمشون از شیخ، شما نگاه کنید کل تقریری که ایشون از شیخ ارائه میکنن تو فضای اشتراطه، به شیخ میخوان بگن اون حرف شما تو اصل بحثتون درسته. یعنی چی تو اصل بحثتون؟ یعنی نمیتونید وجوب هیچ فعلی را مشروط کنید به ارادش، چون اگر وجوب فعل را مشروط کردید به اراده، شرط یعنی اراده در رتبه سابق بر وجوب باید تحقق داشته باشه. وقتیش اراده تحقق داره وجوب لغوه، میگن این درسته. اما در ما نحن فی، شما وجوب این مقدمه را مشروط به اراده خودش که نکردید که او اشکال وارد بیاد، بلکه وجوب مقدمه را مشروط به اراده فعل دیگری کردید که ذل مقدمه باشه. وقتی فعل دیگر را اراده می کنید، یعنی ذل مقدمه را، فی نفس الوقت دو اتفاق دیگه براتون می افته، یکی اراده مقدمه، یکی وجوب مقدمه. ایشون میگن اراده مقدمه و وجوب مقدمه مقارنن ولی متأخر از اراده ذل مقدمه. اشکال تو تقارن وجود نداره، ما میگیم درست میگید، به شیخ درست میخواید اشکال کنید، حرفی نداریم، با شیخ اشکالتون وارد، چون میخواد شیخ میخواد تو فضای تقدم و تأخر اشکال کنه، اشکال شما به شیخ وارده. دیگه من امروز جداشون کردم که دیگه کسی ابهام پیدا نکنه، به شیخی که ظاهر عبارتش اشتراطه و تقدم و تأخر اشکال شما وارده. یعنی میخواد بگید منات اشکال شیخ تو فضای تقدم و تأخر و اشتراط بوده، اینجا اشتراط نیست. اما اگر به تبع استادتون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اشکال رو توسعه بدید و بگید اشکال لغویت در اصل من متوقف بر تقدم نیست، بلکه در فضای اینجا باز اشکال وارد. خب این تمام شد. امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه این اشکال رو بیان می‌فرما، یه اشکال دیگه هم میکنن، اینم اشکال خوبیه، و اون اشکال اینه که منات وجوب مقدمه متوقف بر اراده ذل مقدمه نیست، چه شرطن چه هینن. منات وجوب مقدمه اون چه که مقدمه را واجب کرد، توقف ذل مقدمه بر او بود، اون توقف منات وجوبه. اون منات ربطی نداره به این که من ذل مقدمه را اراده کنم یا نه. پس اولا منات وجود داره، چه اراده ذل مقدمه باشد چه نباشد، حرف خوبی است. ثانیا اما اشکال حال اراده ذل مقدمه، من قد حال اون اراده مقدمه را اراده کرده ام. این فرمایش خوب است امامه و ما هم اختیار میکنیم این مطلب رو و توسعه میدیم. فقط تذکرمون اینه که این فرمایش است امام در واقع متخذ از اشکال شیخه، ولی با توسعه در اشکال شیخ، که فرمایش شیخ را از حالت اشتراط بیرون ببریم اعمش کنیم. امام هم احتمالا همینطوری بیان فرمودن، اما تفصیل ندادن، یه تفصیلش با ما. این بحث تمام. بله دیگه، مناتش توقفه، اون منات توقفه. نکته بعدی یه توضیح بیشتری داره تو این بحث بعدمون میاد، الان میاد، من حدس میزنم چی بخواید بفرمایید، اجازه با سیرش میادیم. بحث بعدی قول شیخه. پس قول صاحب معالم رد شد، ولی با این توضیحاتی که گفتیم. بحث بعدی قول شیخه. قول شیخ این بود که بنابر اون چه که نسبت داده بعضی از مقررین شیخ به شیخ، شیخ قائل به این که قصد توسل به ذل مقدمه جزء شرایط وجودی مقدمه است، شرط وجود مقدمه است. یعنی اون مقدمه ای وجوب بهش میخوره که قصد توسل توش باشه، مثل ستر و استقبال ها برای صلات. صلاتی واجبه، یعنی وجوب میاد سرش، که اون واجب من یه قیدی توشه به نام ستر، یه قیدی توشه به نام استقبال. میخوام تصور کنیم که با معالم جداش کنیم، معالم قصد و کرد قید وجوب، شیخ قصد و میکنه قید واجب. نکته اول در فرمایش در بررسی این مسئله صحت انتصابه. به نظر میرسه فرمایش نسبتی که به جناب شیخ داده شده در این قول غلطه، شیخ اینطوری نگفته و عبارات جناب شیخ در خلاصه همین بحث نفی میکنه یه چنین نسبتی را. چرا؟ توجه کنید، جناب شیخ همونطوری که در بحث قبلی باش ما با اصل مسئله کار کردیم، سهم شیخشو گذاشته بودم برای اینجا، لذا آخوند آخر بحث عبادیت طهارات صلاس یه پاراگرافی داره، تعریضی داره به شیخ، من اونو نگفتم که اینجا بگم، یه طول نکشه. خوب توجه کنید، جناب شیخ یه بحثی دارن که در تحقق مقدمه عبادی علی صفت الوجوب، در تحقق مقدمه عبادی علی صفت الوجوب قصد توسل شرطه. در تحقق مقدمه عبادی علی صفت الوجوب قصد توسل شرطه. من اصل حرف شیخو میگم، شما اگر صلاح دونستید عبارات شیخ و آخوند اینجا ببینید. یعنی منو از این که بخوام کلمه به کلمه این بحثو از شیخ و آخوند بگم، چون ما مسئله شو تو طهارات سلاس عبادیت طهارات سلاس گفتیم دیگه، معطل نشیم. من اصل مطلبو میگم بعد روشن میشه مراد شیخ. ببینید آقا، مسئله اینه، جناب شیخ میخواد بگه آقا ما بعضی مقدماتمون عبادی هست و باید عبادی تحقق پیدا کنن تا مقدمه واجب باشن. یعنی اینطوری، ببین این وجوب، وجوب غیری میاد میشینه سر یه فعلی، یه بار سر ذات یه فعلی میشینه، اون وقتیست که این فعله ذاتش مقدم است. یه بار این وجوب میاد سر این فعل میشینه، اما این فعل به ما این که یک فعل ذاتش به تنهایی مقدمه نیست، این فعل شکل عبادیش مقدم است. شیخ اینطوری میخواد بگه، شیخ میخواد بگه این وجوب که آمده سراغ این فعل، نه قرار این فعل به شکل عبادی مقدمه باشه، و تا مسئله عبادیتش درست نشه مقدمیتش درست نمیشه. شما باید عبادیتشو درست کنید. عبادیتش حالا برای این که خیلی واضح تو آسمونم صحبت نکنیم، همون بحث طهارات سلاس خودمون، یا با امر نفسی استحبابی درست میشه خود درست میشه. اما چون خلق الله که تو عبادیت این فعله با امر نفسی استحبابی عبادتش نمی کنه، خلق الله با قصد توسل به ذل مقدمه عبادتش میکنه. میگن ما وضوء للصلات میگیریم، ما غسل للصوم انجام میدیم، لذا جناب شیخ میخواد اینطوری بگه، بگه ببین تا قصد توسل به ذل مقدمه نباشه این عبادت عبادت نمیشه. حالا قصد توسل به ذل مقدمه یه بار از باب این عبادتش میکنه که اصلا عبادیت عبادت امر نمیخواد، مثل همون فرمایشی که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میفرموده قربتن الالله مضافن الالله، صلات و خدا خواسته منم وضو برای نماز میگیرم و وضو رو برای خدا میگیرم. یه بار نه، من اینطوری میخوام بگم، بگم این امر عبادیتش را نه مردم با امر غیری انجام میدن، قصد امر غیری در واقع مشیر به یه چیزی است که اون چیزه در واقع عبادته، منتها قصد امر غیری چون غیریه توسل توش میخواد، چون غیریه دیگه، غیری یعنی این که اینو آخوند معتقده تو کفایه. حالا هر طور ما بگیم فعلا اون بحث بعدیه که من بگم قصد توسل یعنی قصد امر غیری چون غیریه یعنی برای او. یا قصد توسل کاری ندارم به امر غیری یعنی برای نماز. منتها مسئله اینه که جناب شیخ خواسته از روز اول، اصلا مبدع حرف خود شیخه که بابا این مقدمه چون عبادته و با فرض عبادت بودن مقدم است، با فرض عبادت بودن مقدم است، اگر عبادیتش درست نشه لا تقع على صفت الوجود، واجب نیست. بنابراین خوب توجه کنید، آقای شیخ با قصد توسل میگه قصد توسل جزء مقدمات وجودی مقدمه عبادیست برای آن که عبادیت مقدمه درست شود. ولی در غیر اینا اگر یه مقدمه به ما این که عبادت مقدمه نباشه قصد توسل نمیخواد، ذاتش مقدم است، شما با غفلت از ذل مقدمه انجامش بده. شیخ حرفش اینه، لذا محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه البته ادب رو و رعایت هم فرمودن، گفتن علاما نسبه بعض مقرری بحثش که آقایون گفتن تو اون تقریرم این نسبت ضعیفه، شما از کجا اینو در میاری؟ خودش تجزم نکرده که شیخ اینطور گفته، ولی بعد هم اومده وقتی خواسته این حرف رو نقد کنه گفته خود شیخ قبول کرده، اقرار کرده. ببینید تو مقام نقد حرف شیخ، پس اولا نسبت رو ببینید، حالا نقد آخونده بگم بعد برگردم خود آخوندم تو همین مسئله نسبت میخوام. آخوند حرفو که به شیخ نسبت داده شده وقتی میخواد نقد کنه میگه منات مقدمیت قصد توسل توش نیست، منات مقدمیت توقفه. من اگر برای بالا رفتن پشتبان نصب سلم بخوام، نصب سلم رو هر طور انجام بدم، توانایی بر کون علس خلاص سطح رو پیدا میکنم. لذا منات مقدمیت اگر اینه که من توانا بشم و فعل مقدمه در من توانایی انجام ذل مقدمه را به وجود بیاره قصد توسل نمیخواد. لذا به شیخ گفته جناب شیخ این حرف قبول نیست، غلطه که شما قصد توسل را
جزء مقدمات وجودی مقدمه قرار بدی و بگی واجب اون عملی است که توش قصد توسل هست، یه طور نقد کرده حرفش، خب بعد یه ذیلی میاره میگه لذا خود شیخ هم اقرار کرده که این منات در غیر مقدمات عبادی محققه. آخوندم وقتی میخواد بگه، میگه خود شیخ هم اقرار کرده که این منات در غیر مقدمه عبادی محققه. خب از همینجا معلوم میشه که جناب شیخ، جناب آقای آخوند، شیخ هم بنده خدا از روز اول داره این بحث رو سر کدوم مقدمات پیاده میکنه؟ امام هم رضوان الله تعالی علیه مثل خیلی از محققین عباراتی رو از شیخ نقل کرده تو همین کتابشون، در درسشون، که همین طوره که شیخ گفت آقا ما تابع مناتیم، منات توقفه، تحقق ذل مقدمه بر مقدمه است. اگر منات توقفه و توانا شدن من مکلفه بر انجام ذل مقدمه، خب منات در غیر عبادی در ذات عمله، قصد توسل قیدش نیست. در مقدمه عبادی چون به نظر ما عبادیت اینجور مقدمات با قصد توسل درست میشه عرفن، با قصد توسله. حالا شما جناب آخوند خاصی با امر استحبابی درستش کنی، درستش کن. لذا این مطلب را به نظر میرسه ما در مسئله نسبت اشکال داریم و بعد از فراغ از بحث نسبت استدلالی هم که در رد شیخ آمده همین یه نکته درشه که منات مقدمه اقتضا نمی کنه به طور کلی دخالت قصد توسل را، الا اینکه آقا بحث تمام شد، نسبت تمام شد، نقد آخوندم تمام شد، آخوندم همینقدر نقد کرده، در ادامه خود بحث حالا از نسبت بگذرید، یه سوالی مطرحه که جان تو عبارت شیخ ما معتقدیم قصد توسل در جزء یعنی از مقدمات وجودی مقدمه عبادیه، به نظر جزء مقدمه عبادی آه. از دیگه یعنی دیگه یعنی منظور اینه که از باب این که جزء و شرط میدونم دیگه، وقتی ما بابا واجب ما واجب یه مقدمه است، از جزء هم بگی جزء هم مقدمه داخلیشه، شرطش هم مقدمه خارجیشه دیگه، واجبه میخوره به واجب، حالا شما جزء تصویر کن یا شرط تصویر کن کارش ندارم، قصد تو اگه شرط تصویر کردی شرطه، اگه جزء تصویر کردی جزءه، میخواد سر جای خودش دیگه، حالا دیگه جان خودت اذیتمون نکن. واجب چیه؟ واجب واجب مقدمه، این قصد هم جزء او واجبه. وقتی قرار شد دیگه ما تو بحث مقدمه واجبیم، الان دیگه اجزاء واجب هم مقدمه واجب هم. اگر جزئه، اگه شرطه که دیگه مقدمه خارجه.
خب
نه ببین اینا خب میشه بحثای مبنایی و بنایی، ما الان نمیخوایم محتوای حرف شیخ رو ارزیابی کنیم، ما داریم بحث خودمونی میگیم، میگیم شیخ نیامده این حرف رو مطلق بگه، شیخ بنا به نظر خودش، یعنی من برای مقدمه، برای درست شدن عبادی، عبادت عبادی شدن یه مقدمه، دو تا راه حل دارم، یه راه حل آخوند با امر نفسی استحبابی، اجازه به باری کلا حرف این یه بار دیگه تکرار میکنیم اون مطالب و همه شما تو طهارات ثلاث گیرمون این بود، میگفتیم امر غیری که نمیتونه اینا رو عبادت کنه چون امر غیری توسلیه، اجازه بدید توسلیه، پس چطوری طهارات ثلاث عبادتن؟ همه جواب میدن که عبادیت اینا تو رتبه سابقه بر امر غیریه. خیلی خوب، وقتی عبادیت اینا تو رتبه سابقه بر امر غیریه، رتبه سابقه بر امر غیری رو با امر استحبابی اگه درست کردید که دیگه اصلا بحث قصد توسل لازم نمیاد، اما نه خلق الله با قصد امر استحبابی وضو نمیگیرن، شیخ گفته با قصد توسل میکن عبادیش کنید، توسل به ذل مقدمه، توسل به ذل مقدمه هم دوتا تحلیل داره، یک تحلیلش اینه که لله از لسلات لله در بیارید که محقق خویی در آورد. یه تحلیلش اینه که از قصد امر غیری را مشیر قرار بدید به چیزی که ذاتاً عبادته، که آخوند اینطوری معنا کرد. ولی فعلا دعوای ما این نیست، دعوای ما اینه که آیا شیخ قصد توسل را در منات مقدمیت همه مقدمات دخالت داد؟ میگیم نه، خود شیخ هم گفته نیست، لذا نسبت ندید به شیخ که شیخ تفصیلی قائله در مقدمات، گفته مقدماتی که توشون قصد توسل هست منا واجبن، یعنی منات دارن، مقدماتی که توشون قصد توسل نیست واجب نیستن، یعنی منات ندارن. شیخ اینه نگفته، این الان بحث اینه. خب اینجا اجازه بدید آخوندم همینقدر فهمیده، فقط ما اشکالمون به اون نسبت هست ها، بلا تا آخرش هم خود آخوند اشاره کرد. یه بحثی فقط اینجا میمونه و اون این که توجه بکنیم ببینیم، اینم طرحش کنیم، حالا تحلیلش جلسه بعدی انشالله. اون چی که باقی میمونه اینه که اگر یه کسی برای عنوان مقدم حیثیت تقییدی قائل شد، آیا چنین کسی که برای عنوان مقدم حیثیت تقییدی قائله، نه حیثیت تعلیلی، باز میتونه همین حرف را بزنه که آخوند زده یا حتی خود شیخ زده، یا نه اگر عنوان مقدم حیثیت شد حیثیت تقییدی که انه قصد توسل توش دخالت میکنه تا حیثیت تقییدی درست بشه؟ قبلا بحثشو کردیم، بعضی ها برای عنوان مقدمه حیثیت چی قائلن؟ تعلیلی. حیثیت تعلیلی یعنی همی که گفته شد، یعنی وقتی میگی چرا واجبه میگین چون مقدمه است، اما وجوب سوار بر عنوان مقدمه نیست، مثل حیثیت تقییدی که شما میگید این عمل به اعتبار حیثیت صلاتیش واجبه و صلات بودن این عمل منات رو توش درست کرده، منات وجوب بهش داده، قصد بودن این عمل حیثیت تقییدی توش داره و او رو محرم کرده. در صلات و قصد حیثیت تقییدی هست، در عنوان مقدمه آقایون میگن حیثیت تعلیلیه، علت وجوب مقدمه است، اما وجوب سوار بر عنوان مقدمه نمیشه، چون منات یعنی توانایی بر انجام تو ذات عمله. نسب سلم به ما این که نسب سلمه، خود نسب سلم به من توانایی میده، نه عنوان مقدمه. سطر و استقبال به ما این که سطرن و استقبالن در من توانایی امتثال رو درست میکنن. اگر عنوان مقدمه حیثش تعلیلی بود نه تقییدی، اون موقع لقائل ان یقول میگه حرف درسته، منات نیاز به قصد توسل نداره، مگر در جایی که عبادت باشه. وقتی عبادت شد اون موقع مجبورم عبادت رو از طریق قصد توسل درست کنم یا از طریق قصد امر نفسی. اما اگر یک کسی آمد گفت نه، عنوان مقدمه حیثش حیث تقییدیه، مثل ما که به تبع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آمدیم گفتیم حاکم به وجوب اینجا عقله، وقتی وجوب غیری را عقل میخواد درست کنه و حاکم به وجوب عقله، در محکمه عقل ما نمیتونیم بین تعلیل و تقیید فرق بگذاریم، اونا عرفیه، عرفه که میگه آقا این ملاقات توی حدوث نجاست اثر کرده، تو بقایش اثر نداره. چه اشکال داره؟ عرف اینطوری، عرف برای ملاقات حیث تقییدی قائل نیست که این نجاست مقیدن به ملاقات بمانه، که اگر جدا شدن بگه پاک. عرف اینطوری میتونه بفهمه که ملاقات دخالتش در این حکم از باب در واقع محدثه است، نه مبقیه، از باب اووردن نجاست بر سوارش میکنه بر اون ذاته، خودش میره کنار، یه چیزی میشه مثل همین عنوان مقدمه که اونا عرفیش که کنن اینطوری میشه، خودش میره کنار، وجوب رو میبره سوار میکنه سر خوزات عمل، نجاست رو میبره سر ذات اون فعله سوار میکنه، خودش میاد کنار. اما لقائل عقل که اینطور نمیفهمه، عقل میگه من وقتی حکم میکنم تمام حیثیات پیش من حیث تقییدی هست، لذا وجوب غیری در پیش منی که با حکم عقل میخوام درستش کنم بر ذات عمل، به ما این که ذات عمل سوار نمیشه. و دیدید ما تو بحث طهارات ثلاث میگفتیم تعدد عنوان داریم اینجا، اصلا میگفتیم اینطوری نیست که این استحباب نفسی وضوع منافی باشه با وجوب غیری وضوع، چون وجوب غیری سوار بر وضوع نمیشه، سوار بر مقدمه میشه، چون عقل آوردتش. اگر من مسئله را بردم سراغ عناوینی که گفتم هر جا حاکم به حکم عقله و عقل در محکمه عقل حیثیات تقییدی هست نه حیثیات تعلیلی، اگر من این طوری خواستم کار بکنم و گفتم حاکم اینه، این طوری فهمیدم مسئله را، خب اون موقع چی میشه آخر؟ قصد توسل چه دخالت میکنه یا نمیکنه؟ لقائل ان یقوله، به این که چون عنوان مقدمه دخالت داره، تو شناسنامه عنوان مقدمه توسل به ذل مقدمه خابیده، پس قصد توسل تو هر مقدمه دخالت داره. جا حالا اون ایصال با فعلا سر اشکال سر قصد توسل پیاده کنیم، بعد ایصال هم به تبعش، حالا خب بحث اون سر قصد توسله، فعلا اصل اشکال لمس کنیم. چشم، لقائلا ان یقول، به اینکه شما دارید میگید مقدمه حیثش حیث تقییدیه، نمیتونید برگردید یه جوابی بدید که این جواب منات را میبره تو ذات عمل و عنوان مقدمه را از حیثیت تقییدی عنوان مقدمه را بر میداره. این بحث بسیار خوبیست، در فرمایشات محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه بخشی از این مطلب وجود داره، اما نه با ایزاویه دیدی که ما بحث کردیم از باب دخالت عقل که فرمایش است امامه. در فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه باز وجود داره، در فرمایشات حضرت امام مخصوصا با همین نکته‌ای که عرض کردم که حاکم در وجوب عقله و در محکمه عقل حیثیات تقییدیان وجود داره. اینو ملاحظه کنید ببینیم این حرف سرانجامش به کجا میرسه اولا، و اگر کسی ملتزمه بشد آیا هم نکته فنی که گفتن قصد و دخالت میده یا ترتب را، یعنی مقدمه موصله را درست میکنه. ببینیم حیثیت رو به قصد توسل اگر استدلال تام بود به کجا میرسونه، این انشاءالله ادامه داره و از یه طرف بحث فنی خوبیست، از یه طرف مقدمه خوبیست برای ورود به بررسی کلام صاحب فصول رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. خدا انشاءالله همه را توفیق بده. یک صلوات خط بفرمایید. جان؟
فرمایش همه مقدمات
دست توسطشون چه عبادی باشه دیگه میشه دیگه. اینا خواستن از این طرف مسئله رو درست کنن، از دخالت حیثیت تقییدی عنوان مقدمه.
ببینیم زورش چقدره، اول اصلش یه ذره درست کنیم بعد ببینیم نتیجه این حرفی قبول کردیم قصد یا به قول آقا موسله رو درست میکنه.